رندی کوی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم، سپر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این 30 دقیقه رئیس جمهور اشرف غنی به هدف شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد امروز رهسپار نیویورک می شود. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام انفجار روز جمعه در متروی شهر لندن دستگیر کرده است. 7:30 به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 26 ماه سنبله سال 1396 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 17 سپتامبر سال 2017 میلادی. تا دقایق بعد از تازه‌ترین ها برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مشاوران امنیت ملی افغانستان و آمریکا در مورد دیدار رئیسان جمهور دو کشور با هم گفتگو کردند. در پنجمین دور مسابقات آسیایی فوتسال تیم افغانستان در نخستین دیدارش تیم چین را 6 گل زد و 3 تن در نتیجه یک انفجار در شهر کرکوک عراق کشته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز برای شرکت در نشست اسامبله عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک می شود. 72 نشست عمومی سازمان ملل سه‌شنبه گشایش خواهد یافت. دفتر رسانه‌های مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت مشاور امنیت ملی با همتای آمریکاییش در مورد ملاقات رئیسان جمهور افغانستان آمریکا با هم گفتگو کردند. در خبرنامه شورای امنیت همچنان گفته شده که محمد حنیف حتمر و اچ آر مکمستر از طریق یک ویدیو کنفرانس در مورد تغییرات پس از اعلان استراتژی نو آمریکا برای افغانستان منطقه و تطبیق میثاق همکاری‌ها میان دو کشور گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند. جزئیات تا لحظات بعد. صمیم بگزاد پناهجوی افغان که اخیراً درخواست پناهندگیش رد و دوباره به کابل فرستاده شده بود امروز به بریتانیا برمیگردد. روزنامه ایندپندنت دیروز خبر داد که اقامه دعوای صمیم بگزاد در یک محکمه لندن برنده شد و او به زودی وارد بریتانیا می شود. بر اساس گزارش ایندپندنت صمیم که 22 سال عمر دارد و از سوی طالبان تهدید به مرگ شده بود پس از رسیدن به شهر کابل در یک هتل به سر می‌برد. وکیلان بگزاد دوسیه وی را از وزارت امور داخلی بریتانیا به محکمه تسلیم کردند و این محکمه روز جمعه حکم صادر کرد که صمیم بگزاد صبح یکشنبه باید دوباره به آن کشور برگردانده شود. در پنجمین دور مسابقات آسیایی فوتسال تیم افغانستان در نخستین دیدارش تیم چین را 6 گل زد. این رقابت ها در شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان برگزار شده است. سید علی کاظمی سخنگوی فدراسیون فوتسال افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در فند چین افغانستان با نتیجه سنگین 6-1 شکست داد.
تیم فوتسال افغانستان در دیدارهای بعدیش به مصاف تیم‌های مالدیف و ازبکستان خواهد رفت و در آخرین بازیش با تیم امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. با سلسله مسابقات آسیایی فوتسال تیم زیر 16 سال افغانستان دیروز تیم فوتسال قرقیزستان را 3-1 شکست داد. مسابقات جام آسیایی فوتسال زیر 16 سال در شهر کرجی ایران ادامه دارد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم توجه کنین به تحولات از منطقه و جهان. در یک انفجار در شهر کرکوک عراق 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این بم که در موتر جاسازی شده بود ناوقت دیروز دکانهای شراب فروشی را هدف قرار داد. یک مقام عراقی میگوید انفجار چندین دکان را تخریب کرد و باعث آتش سوزی 3 موتر در نزدیک محل شد. وزارت دفاع عراق حمله دیروز در کرکوک را محکوم کرده و آن را یک اقدام تروریستی دانسته است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفت، اما در گذشته گروه شورشی داعش اکثرا حملات را در شهرهای مختلف عراق انجام داده است. در یک تحول دیگر، اردوی عراق میگوید چند ساعت پس از یک حمله تهاجمی بر ضد جنگجویان گروه داعش بر یک شهر در نزدیک مرز سوریه، نیروهای دولتی این کشور با جنگجویان قبایلی شهر اشاکات را دوباره تصرف کردند. گروه داعش این شهر سرشار از معدن را در سال 2014 میلادی اشغال کرده بود. فرماندهی مشترک که عملیات نیروها را در نبرد با جنگجویان گروه داعش در عراق رهبری می‌کند، دیروز در اعلامیه‌اش گفت عملیات گسترده‌ای برای بازپسگیری شهر اشاکات در جنوب دریای فرات اوایل دیروز آغاز شد. فرماندهی مشترک همچنان گفته است شبه نظامیان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند، نیز در این عملیات با نیروهای عراقی همکاری کردند. نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا که در سوریه با گروه داعش می‌جنگند گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه بر نیروهای حمله کردند که از سوی واشنگتن حمایت می‌شوند. در نتیجه این حملات تعداد از این نیروها زخمی شدند. ساعت پس از نشر این خبر، ملیشه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا ادعا کردند که تیاره‌های روسی مغازه‌شان را در شهر دیرالزور مورد حمله قرار دادند. نیروهای دموکراتیک سوریه می‌گویند 6 تن از جنگجویانشان زخمی شدند. این نیروها همچنان گفتند که در حملات به مشاوران ائتلاف کدام تلفات وارد نشده است. و تظاهرات در شهر اوفا مرکز جمهوری باشکورتستان روسیه راه اندازی شد. تظاهر کنندگان از موقف رسمی زبان اصلیشان یعنی باشکر حمایت کردند. اعتراض کننده ها در تظاهرات دیروز می‌خواستند که در مکاتب ابتدایی این جمهوریت زبان باشکر تدریس شود. بیش از 2000 مظاهره کننده در این راهپیمایی که پلیس آن را از نزدیک نظارت می‌کرد اشتراک کرده بودند. از بی‌نظمی و یا دستگیری توسط پلیس در این اعتراض‌ها گزارش دادن نشده است. سازمان باشکورت که از سوی ادارات روسیه ثبت نشده این راهپیمایی را در شهر اوفا سازماندهی کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی به هدف شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد امروز رأس سپار نیویورک می شود.
حاشیه این نشست با بعضی از سران کشورها هم ملاقات‌های بی‌جانبه دارند.
ولسی جرگه افغانستان می گوید تصمیم حکومت در مورد تقاعد بیش از 60,000 تن از نظامیان با اوضاع فعلی کشور همخوانی ندارد.
این فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم فکر می‌کنم متناسب نیست.
سفر رئیس اجرایی به مزار شریف از سوی شمال از آگاهان مؤثر دانسته شده. کار عملی ساخت سرک حلقوی کابل به طول 95 کیلومتر به زودی آغاز می شود. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام انفجار روز جمعه در متروی شهر لندن بازداشت کرده است. در افغانستان مدل شدن چگونه یک کار است؟
کار مدلینگ فوق العاده پیش میره. هر کس امو افکار را که داره باید توسط امو افکار خود پیش بره و خود را به یک جای برسونه.
این در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی امروز رأس سپار نیویورک می شود. آقای غنی برای اشتراک در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که قرار است روز سه‌شنبه آغاز شود به آمریکا می رود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ هم دیدار کند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس سالانه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد امروز راهی شهر نیویورک می شود. در این سفر محمد اشرف غنی را وزیر امور خارجه و شماری از مقامهای بلند رتبه دولتی همراهی می کنند. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سالانه اسامبله عمومی سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده سخنرانی کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت
بعض من طرف حاشیه این نشست با بعضی از سران کشورها هم ملاقات های بی‌جانبه دارم.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز قرار است اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پنجشنبه آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات نماید. همزمان با این یک مقام دولتی که به خاطر حساس بودن موضوع از افشای نامش خودداری کرد، تایید نمود که رئیس جمهور غنی در کنار دیدار با امتای آمریکاییش در آشه این نشست با منشی عمومی سازمان ملل متحد، صدر اعظم پاکستان و وزیر امور خارجه بریتانیا نیز ملاقات خواهد کرد. در ضمن در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد آمده است که نشست مقدماتی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در هفته گذشته آغاز شده، اما اجلاس اسامبلی عمومی این سازمان سه شنبه آینده رسما افتتاح می شود. نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نشست‌های مقدماتیشان روی راه‌های جلوگیری از قاچاق انسان، تأمین صلح در کشورهای جنگ زده و وضعیت مهاجرت‌های غیرقانونی بس و گفتگو کردند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
ساعت 7:41 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز به مزار شریف مرکز ولایت بلخ رفت و در آنجا سخنرانی کرد. عبدالله گفت که مشکلات سیاسی با حکومت باید از راه مفاهمه و گفتگو حل شوند. قدرت الله زواک یکی از کارشناسان سیاسی میگوید سفر رئیس اجرایی به مزار شریف و ملاقات وی با والی بلخ روی شرایط فعلی تاثیر مثبت خواهد داشت. فرشتن دا در کابل با آقای زواک صحبت کرده است و این تحلیلگر افغانستان نخست در مورد موثریت این سفر گفت:
دقیقا ما تاکید روی ازی میکنم که سیاست که از خیلی زیاد ارزش‌های اخلاقی را ارزش‌های عرفی را که ما داریم، اما قول و نمیفهم وعده و وفا و این مسائل خیلی زیاد به سیاست مد نظر گرفتن میشن. سیاست که از بازی رسیدن به منافع است، منافع شخصی باشن چی گروهی باشن و چی هم ملی باشن، به مخاطر موقف های سیاسی که گرفته میشن خیلی زیاد طول و دوام نمیارن و بعد از گذشت زمان با تغییر شرایط و اوضاع و با تغییر اهداف و با تغییر استراتژی های بازیگرای سیاسی معمولا رخ موقف ها هم تغییر می کنند. در این خاطر است که خیلی زیاد ساده است ما تحلیل بکنیم رفتن دکتر سیف عبدالله را به مزار شریف و دیدنشان به محمد نور، کسی که در این اواخر یک سلسله از تشنجات لفظی میان از اینا پیدا شدند و معلوم می شود که راه از اینا باید از یکی دیگر جدا شده باشند. در حالی که فراموش نکنیم که در قدرت رساندن دکتر سیف عبدالله نقش آقا محمد نور واقعا نمیشه.
سلامت باشین زواک صاحب. امی رفتن آقای عبدالله به مزار شریف و ملاقاتشان با عطا محمد نور والی بلخ چقدر تاثیرگذار روی شرایط کنونی در افغانستان میباشه؟
بدون شک که من فکر میکنم جناب رئیس جمهور با تفاهم با دکتر سیف عبدالله و می نتیجه رسیدن که شرایط کنونی افغانستان که ما شرایط قرار داریم که امریکا استراتژی جدید خود را اعلان کرده با منطقه و با ویژه با افغانستان، روابط ما با پاکستان به حد نهاییش به علاقه گریش هست، روابط ما با هندوستان رو به گسترش هست، با ایران ما متاسفانه در یه آخر مشکلات پیدا کردیم از طریق حمایت از اونا، بلاثر حمایت از اونا از طالبان. به این شرایط نیاز بوده تا ما امو وحدت ملی خود را حفظ بکنیم و سیاست ها و برنامه و استراتژی افغانستان و یا افغانی را ملت شمول بسازیم و کل نیروهای سیاسی که در افغانستان هستن، نیروهای اقتصادی که هستن، اشخاص تناسب قومی که هستن، اینا کل دست به هم بدهن و تا بتوانیم که افغانستان را اگر از این بحرانش بیرون بکشیم. به همین سبب است که ما بدون شک سفر دکتر سیف عبدالله و مزار شریف را و ملاقاتشان با عطا محمد نور را مثبت ارزیابی میکنم و به این دیش هم خوشبین هستم. انشاءالله که همو یک وفاق ملی را که ما نیاز داریم، یک اتحاد وحدت ملی را که ما نیاز داریم در روزهای نزدیک شاید خواهیم.
عمر زواک یکی از تحلیلگران افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و تشکر میکنیم که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان تعداد از رسانه های غربی را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که CIA میخواهد برایش اجازه داده شود تا بر ضد جنگجویان القاعده و تروریست های دیگر در افغانستان با استفاده از طیاره های بی پیلوت عملیات کند. با گزارش نیویورک تایمز، این تقاضای اداره استخبارات مرکزی آمریکا با وزارت دفاع این کشور مطرح شده است. نویسنده این گزارش باور دارد که قصر سفید شاید این تقاضای CIA را بپذیرد، اما در وزارت دفاع بعضی از مقام ها با این طرح مخالفت خواهند کرد. نیویورک تایمز می نویسد اگر این صلاحیت به CIA داده شود، این اداره برای نخستین بار با استفاده از طیاره های بی پیلوت تروریستان را در افغانستان هدف خواهد گرفت. در زمان حاکمیت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، بعد دلیل جلوگیری از تلفات ملکی، حملات هوایی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف شده بود. مجله نیوزویک نیز در تازه‌ترین شماره‌اش همین موضوع را بررسی کرده است. نیوزویک نوشته است CIA می خواهد برایش اجازه از بین بردن شورشیان توسط طیاره های بی پیلوت داده شود. همین مجله می نویسد در پنتاگون این نگرانی نزد شماری از مقام ها وجود دارد که شاید عملیات طیاره های بی پیلوت توسط CIA سربازان آمریکایی در افغانستان را با خطر مواجه سازد. اما به باور نویسنده این گزارش نیوزویک، با وجود این نگرانی ها به نظر می رسد که رئیس جمهور دونالد ترامپ مایل است این اجازه را به CIA بدهد. و اما واشنگتن پست به مسئله دیگر توجه کرده است. در گزارشی که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نشر کرده، گفته شده است که آلبانیا قصد دارد یک واحد نظامی نیروهای پیاده خود را به افغانستان بفرستد. در این گزارش به نقل از وزیر دفاع آلبانیا آمده که گفته است این گام در پاسخ به استراتژی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان برداشته می شود. آلبانیا در سال 2009 عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو شد. همین اکنون نزدیک به 80 نظامی آلبانیایی در ولایت‌های هرات و کابل مستقرند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید تصمیم رئیس جمهور در پیوند به تقاعد بیش از 60,000 تن از نظامیان متناسب با اوضاع فعلی کشور نیست. شورای ملی تاکید می‌ورزد که باید حکومت درباره پر کردن این خلا پاسخ دهد، اما ریاست جمهوری میگوید فرمان تو اکنون در این باره صادر نشده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از نمایندگان تصمیم به تقاعد بیش از 6,000 تن از منصوبین امنیتی را با توجه به اوضاع کنونی از سوی رئیس جمهور نادرست می‌خوانند. این نمایندگان این تصمیم را جفا به حق منصوبین و افسران می‌دانند که در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کار می‌کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه نیز گفت که
این فرمان نظر به شرایطی که ما شاهدش هستیم فکر می‌کنم متناسب نیست و نگرانی شما قابل فهم و درک هست و به این اساس باز هم کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه داده بودیم که شما وزارت دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی را دعوت بتین در رابطه با مصلحت وطن و تقاضای شرایط این فرمان چگونه میتونه یک راهکار خوب ارائه بکنه.
به گفته این نمایندگان، رئیس جمهور غنی درست پیش از آغاز کار ولسی جرگه فرمانی را صادر کرده که بر اساس آن باید بیش از 60,000 جنرال و افسر نظامی که سنشان به 55 سال رسیده به تقاعد سوق داده شوند. از سوی دیگر، غلام حسین ناصری، یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، میگوید حکومت امنیت هزاران تن از جنرالان و افسران را که به تقاعد سوق داده می شوند تامین کرده نمی تواند. و از سوی دیگر، به گفته وی، جداسازی این منصوبین از صفوف نیروهای امنیتی ضربه بزرگ است به پیکر نظام.
جای یعنی خلای اینا را با کدام نیرو شما می توانیم پر کنیم؟ وقتی که من یک اردوی مکمل را از بدنه اردو اخراج میکنین، اون وقت شما میفهمین که پیامد تالی و فاسد از قضیه چی بود؟
اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، میگوید در این باره کدام فرمانی صادر نشده است.
اول باید بگویم که در این باره کدام فرمان صادر نشده است، و دومین که قانون ذاتی افسران بسیار سابق است و از همین رو کمیته تعیین شده تا در این باره کار کند، اما تا کنون در این باره کار کمیته هم به پایان نرسیده است.
با این همه، منورشا بهادری، یکی دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، میگوید همچو فرامین خلاف قانون نافذه افغانستان است. بهادری تاکید می‌ورزد که اگر ده ها هزار منصوب امنیتی به تقاعد سوق داده شوند، رهبری اردوی ملی از هم میپاشد و پیامد خوبی به دنبال نخواهد داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، رادیو آزادی را بشنوید تا از تازه‌ترین های افغانستان و جهان آگاه شوید و همچنان ما را در اینترنت در صفحه اینترنتی mazadiradio.com و فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. با گزارش های ادامه می دهیم. مقام های حکومت افغانستان می گویند کار عملی ساختن سرک حلقوی کابل به زودی آغاز می شود. این سرک به طول 95 کیلومتر ظرف 5 سال ساخته خواهد شد. هزینه ساخت بخش اول سرک حلقوی کابل 110 میلیون دلار برآورد شده که 74 میلیون دلار آن به شکل قرضه از سوی بانک انکشاف اسلامی پرداخته می شود. سحر لیوال از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که شهر کابل به خاطر ازدحام ترافیک دچار مشکلات جدی است، مقام های افغان انتظار دارند با تکمیل شدن ساخت سرک حلقوی کابل، ازدحام در این شهر کمتر و امنیت ترافیک پایتخت بلندتر برود. وزارت مالیه افغانستان میگوید ساخت کامل این سرک که به طول 95 کیلومتر خواهد بود، با 300 میلیون دلار هزینه نیاز دارد و 5 سال را در بر میگیرد. مصطفی آریا، رئیس عمومی انسجام کمک های وزارت مالیه، که شنبه در یک نشست خبری صحبت می کرد، گفت ساخت بخش اول این سرک به 110 میلیون دلار پول نیاز دارد که 74 میلیون آن از سوی بانک انکشاف اسلامی به شکل قرضه پرداخته می شود.
بانک انکشاف اسلامی مبلغ 74 میلیون دلار آمریکایی را به شکل قرضه سهل به افغانستان اعطا کردند که قسمت اول از این سرک که از قسمت میدان شهر الی سرک کابل لوگر می باشد، این قسمت می سازند. البته در پالوی از که سرک ساخته میشه در قسمت ساختن بعضی از زیربناهای اجتماعی در امتداد سرک هم اینا همکاری میکنن.
آقای آریا گفت سرک حلقوی کابل یک بخش مهم پروژه شبکه ملی راه‌های افغانستان است که تمام شهرهای بزرگ افغانستان را که به کابل وصل میشوند را به هم اتصال میدهد. سرک حلقوی کابل شاهراه کابل قندهار را به سرک کابل لوگر، کابل لوگر را به منطقه بگرامی، سپس به سروبی و به سرک کابل جلال آباد و به سرک کابل بگرام و بالاخره به سرک کابل مزار وصل می سازد. قرارداد این پروژه که در همین روز از سوی حکومت با بانک انکشاف اسلامی به امضا رسیده، به هدف تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی حدود 2 سال قبل گفته بود که پلان اول سرک حلقوی کابل ساخته شده و برای عملی شدن آن بار دیگر مشوره صورت می گیرد. از سوی هم معاون بانک انکشاف اسلامی که در این نشست حضور داشت گفت آغاز شدن کار عملی این پروژه در جریان یک سال یکی از شرایط این قرار داده است. سید آقا ابراز امیدواری کرد که سایر بانک ها نیز تشویق شوند و هزینه متبقی ساخت سرک حلقوی کابل را به گونه قرضه بپردازند.
امیدوار هستیم که تصمیم ما بانک های دیگر هم تشویق کنند تا در تکمیل ساختن مکمل دور سرک حلقوی سهم بگیرند.
تلاش ها برای ساخت سرک حلقوی کابل در حال شدت گرفته که همواره از نبود یک ماستر پلان مناسب در این ولایت انتقاد شده است. اما امیدواری ها بر این است که کار عملی ساخت سرک حلقوی کابل به زودی آغاز شده و مشکل ازدحام ترافیک سنگین در این شهر رفع شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ساعت حالا 7:53 به وقت افغانستان و 4:23 به وقت لندن است، جایی که پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام انفجار روز جمعه در مترو این شهر دستگیر کرده. اما درباره این مظنون جزئیات ارائه نشده است. در این میان صدر اعظم بریتانیا میگوید که یک اداره خاص بررسی و ارزیابی تروریسم این کشور از امکانات حمله بعدی خبر داده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
پلیس بریتانیا میگوید آنها یک منطقه مسکونی در لندن را تخلیه کرده و عملیات تلاشی پرداخته و پس از آن یک مرد 18 ساله را به اتهام دخالت در حمله اخیر تروریستی در متروی این شهر دستگیر کردند. پلیس لندن دیروز در یک خبرنامه گفت از روی احتیاط چند ساختمان در جنوب انگلستان را در کنار خانه‌ای که مشکوک بود از باشنده‌های آن خالی کرد. هرچند قبل از این مقام ها گفتند که یک مظنون را در شهرک دوور به اتهام انفجار در متروی شهر لندن دستگیر کرده، اما هویت او را افشا نکردند. مقام ها این تحول را بزرگترین پیشرفت عنوان کردند. انفجار صبح روز جمعه در ایستگاه متروی گرین پارسنز شهر لندن ده ها زخمی به جا گذاشت. مواد منفجره در یک واگن مترو جابجا شده بود که پس از انفجار واگن آتش گرفت. گزارش ها می گویند ایستگاه متروی گرین پارسنز شهر لندن صبح دیروز باز شد. اما تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت حالت اضطراری اعلان شده به خاطر تهدید توریسم ادامه خواهد یافت. مرکز مشترک تحلیل و ارزیابی توریسم اکنون تصمیم گرفته که خطر تهدید توریسم را از سطح شدید به وضعیت بحرانی آن بلند ببرد. به این معنا که ارزیابی های آنها نشان می دهند حمله بعدی ممکن قریب الوقوع باشد. پلیس گفت در این انفجار مواد منفجره با میخ در یک پاکت بزرگ جابجا شده بود که در نتیجه انفجار آن حداقل 30 نفر زخمی شدند. گفته می شود که وضعیت هیچ یک از زخمی ها وخیم گزارش نشده است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت نیروی اضافی امنیتی را برای نظارت از سیستم ترانسپورتی کشور موظف می سازد. پلیس بریتانیا درباره مظنونین دستگیر شده تا کنون معلومات را نکرده و هم نگفته است که در جستجوی مظنونین دیگر است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، اما پلیس متروپولیتن شهر لندن میگوید این ادعا را تایید کرده نمیتواند.
سرخط خبرها رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت ارشد دولتی برای سفر یک روزه صبح امروز عازم اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان شد. آقای غنی با رئیسان جمهور ترکمنستان و تاجیکستان دیدار میکند و در مراسم رسمی افتتاح رقابت‌های آسیایی شرکت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی سپس به نیویورک میرود تا در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کند. صمیم بیگزاد پناهجوی افغان که اخیراً درخواست پناهندگی‌اش رد و دوباره به کابل فرستاده شده بود امروز به بریتانیا برمیگردد. روزنامه ایندیپندنت دیروز خبر داد که اقامه دعوای صمیم بیگزاد در یک محکمه لندن برنده شده و او به زودی وارد نیویورک می شود. در پنجمین دور مسابقات آسیایی فوتسال تیم افغانستان در نخستین دیدارش تیم چین را 6-1 شکست داد. در یک انفجار بم در شهر کرکوک عراق 3 تن کشته و 9 تن دیگر هم زخمی شدند. اردوی عراق می گوید چند ساعت پس از یک حمله تهاجمی بر ضد جنگجویان گروه داعش بر یک شهر در نزدیک مرز سوریه نیروهای دولتی این کشور با جنگجویان قبایلی شهر عکاشات را دوباره تصرف کردند. و نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا که در سوریه با گروه داعش می جنگند گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه بر نیروهای حمله کردند که از سوی واشنگتن حمایت می شوند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسمم حسیب مصطفی است، عضو یکی از گروه مدلینگ افغانستان، مدلینگ گروه باران.
اجازه است بپرسم چند سال دارین؟
19 سال.
چرا خواستین مدل شوین؟
به خاطر شوق و علاقه‌ای که داشتم و در ضمن زو به خاطر که لباسای فرهنگی ما رو به نمایش بگذاریم مدل شدم.
قبلا چی مصروفیت داشتین؟
در پلوی از یک مدلینگ میکنم، عضو یکی از نهادهای جوانان هستم و در ضمن زو مسئله پانتون.
چطور است کار مدلینگ برتون؟
کار مدلینگ فوق العاده پیش میره. هر کس امو افکار را که داره باید توسط امو افکار خود پیش بره و خود به یک جای برسونه.
در آینده چی فکر میکنین؟ تا چی حد میخواین پیش برین در این مسئله؟
ان شاء الله تا وقتی که هست کوشش میکنیم که خیلی پیشرفت داشته میشه، به خاطر که دیگه کشورها رو ما میبینیم توسط این مدلینگ خیلی پیشرفت کردن و لباسای خود به نمایش میگذارن. ما خواستیم که لباسای فرهنگی خود ما را به نمایش بگذاریم.
یک مدل خوب چی صفات را باید داشته باشه در اسمی که نمایش اجرا میکنه؟
مهمترین چیزی که باید این مدل داشته باشه اخلاق و ادبش است که باید داشته باشه.
و در جریان که مثلا لباس هم میپوشه و میاد یک تعداد مردم شیشتن و میبینن، با چیز جست و حرکات باید داخل استیج شود؟
چون ما اینجا تمرین میتیم، توسط از تمرین با امو حرکات ما و امو تمرین برای زیاد میتیم که چه رقم چگونه داخل امو استیج
میشه. که دو مثال شما بگوین، یعنی رفتار باید یک کمک فرق داشته باشه؟
بله، رفتار هم فرق می داشته باشه و کدام موقعیت تماشا بکنه، دستایش با چه اندازه مثلا پس و پیش بره، حرکت پای، تمام ازی.
گاهی با مشکل امنیتی خود شما مواجه نیستین در چنین شرایط با انتخاب یک بسیار ذوقی؟
تا فعلا ما مواجه نشدیم، چون ما مجبور هستیم که با عینک و یا با پوزبند بگردیم.
بدون از او اگر بگردین بازم
مشکل مواجه میشیم.
یعنی مشکل هست؟
بله 100% مشکل امنیتی هست.
در بین هفته چند روز میایین اینجا به کارتان یا که هر روز از یک تایم برش اختصاص داده شده؟
ما روزانه در برنامه ها میباشیم، در برنامه ها هست و جایی که دعوت میشیم به اسم مهمان ویژه در او جای میباشیم و هفته یک روز ما جلسه و تمرین داریم.
چقدر نمایش اجرا کرده باشین تا حالا؟
تعدادش حساب نکنیم، خیلی زیاد است.
تشکر، موفق باشین.
همچنان سلام.
تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف